أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به بورس و خرید سهام بود که عرض کردیم، چون این بحث طبق تحلیل های برخی از حقوقدان ها برمی گردد به بحث از مالکیت موجودات اعتباری. حال یا مالک وجود اعتباری است مثل شرکت، یا مملوک وجود اعتباری است بنابر اینکه سهام یک وجود اعتباری دارند. و اگر بخواهیم بحث را توسعه بدهیم، موجودهای اعتباری دیگر مثل بیت کوین که یک موجود اعتباری است و الا هیچ مابحثان خارجی ندارند. ولذا باید بحث کنیم که مالک شدن یک موجود اعتباری یا مملوک شدن یک موجود اعتباری حکم شرعیش چیست؟ از نظر فقهی قابل تأیید است؟ الان سیره عقلائیه بر مالک شدن موجود اعتباری یا مملوک شدن موجود اعتباری هست، اما این سیره عقلائیه مستحدثه شرعاً قابل تأیید است یا قابل تأیید نیست؟ بحث در دو جهت هم واقع میشه، یکی صلاحیت مالک شدن و صلاحیت مملوک شدن در موجود اعتباری، دیگری این که این بحث پیش می آید که این موجود اعتباری که مالک هست خودش که نمی تواند دخل و تصرفی بکند. اگر مالک حقیقی است، مملوک اعتباری است، خب مالک حقیقی خرید و فروش می کند این مملوک اعتباری را، این بیت کوین را می‌خرد می‌فروشد، امرش اسهل است. اگر صلاحیت موجود اعتباری برای مملوک شدن را ما عقلاً بپذیریم و از نظر شرعی هم تأییدش را به یک نحوی به دست بیاوریم، دیگر مشکلی نداریم. اما در مالک اعتباری اصلا دیرم، مثلا شخصیت حقوقی بانک یا شرکت سهامی عام قابل باشد که مالک بشود، اما خود او که نمیتواند اسباب ملکیت را برای خودش محقق کند، سرپرست می آید و این کار را می کند. سرپرست این شخصیت حقوقی مثل سرپرست بانک، فرقش با من و شما چیست؟ او چه ولایتی دارد که از طرف بانک بخرد، بفروشد، وام بدهد، وام بگیرد؟ و این بحث مشکل تر از بحث اول هست. ولذا مثل مرحوم آقای خویی که اموال دولت رو مشهور مالک می دانند، همینطور بزرگانی مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم عاشق حسین حلی، مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای تبریزی، اینها مشکلشون در این نیست که دولت نمیتواند مالک بشود، بانک نمیتواند مالک بشود، نه مشکلی نیست. این که برخی از آیان در کتابشون از آن خویی نقل کردن که ایشان در صلاحیت دولت برای مالک شدن تشکیک میکردن، این درست نیست. اشکال در این است که کسی که سرپرست این شخصیت حقوقی است، چه ولایت شرعیهی بر این شخصیت حقوقی دارد؟ مثل یک برادر بزرگی است یا مثل مادری است که بعد از فوت پدر در اموال طفل صغیر تصرف می کند، ممکن است ولی عرفی او تلقی بشود، اما ولی شرعی او که نیست. نه اینکه این کودک نمی تواند مالک بشود، نه می تواند مالک بشود، اما به شرط اینکه ولی شرعی او این کار را بکند، نه برادر بزرگتر او، نه مادر او. رابطه سرپرست بانک با بانک تا شارع امضا نکند این سرپرستی را، مثل رابطه این برادر بزرگ است با این برادر غیر بالغش. هر کاری بکند فضولی است، نیاز به اجازه ولی شرعی دارد. به هر حال عرفاً بانک یک وجودی دارد. اگر ولی شرعی امضا کند پولی که شما به بانک قرض می دهید، مشکلی نیست. اما وقتی هنوز امضا نکرده است، می برید طبق مقررات بانک این پول را به بانک می دهید، کارمند بانک هم در حساب شما سد می کند، او که به شما شخصا بدهکار نمی شود، ذمه بانک به شما مشغول می شود، او چه کار است که ذمه بانک را به شما مشغول کند؟ مگر اینکه ولی شرعی آن را امضا کند. و لذا می بینید آقای سیستانی که معتقدن ولایت شرعیه برای فقیه عادل مقبول نزد عامه مؤمنین هست، قبلا یک چیزهایی رو امضا نمی کردن، الان امضا می کنن. و لذا قبلا می گفتن پول گذاشتن در بانک قبل از اینکه خمس آن را بدهید اتلاف مال حساب می شود و جائز نیست. پولی که دیروز به دست آوردید در بانک می گذارید، آن را اتلاف می کنید. اول خمس آن را بدهید بعد اتلاف کنید، ولو اتلاف عرفی نیست. هر وقت بخواهید می توانید پول را پس بگیرید، اما شرعاً اتلاف هست، چون پول شما می رود دیگر هم پیدا نمی شود و شرعاً هم ذمه بانک به شما مشغول نشده است. ولی بعد که امضا کردن قرضهایی را که به بانک می دهند، می گویند دیگر اشکالی ندارد، چون با امضا ما ذمه بانک به مردم مشغول میشه. یا استخدام کارمندان را، زمان مرحوم آقای خویی میفرمودند که اگر کار حلال است شرعا مباح است کارمند دولت شدن، اما شما مالک حقوقتان نیستید، و این هم به نفع مردم بود، حقوقشان در حسابشان می آمد، سالها می گذشت. آقای خویی می فهمون نه خمس بر شما واجب است، نه مستطیع شدید، بروید خوش باشید. بله حالا عرض شود خدمتتون که دیگه یک سری نقضه ها به این مبنای مسئول مالک وارد هست که حالا شاید به یک نحوی جواب بدهن. همین که شما میفرمایید کسی بیاید مخصوصا از طریق انترنتی حک کند حساب این آقا را، کل پولش را خارج کند و بعد برود از یک بانکی که تمام اسکناس هایش نو هست، اون اسکناس های نو را به عنوان مباهات اصلیه بردارد و پول حلال برود در کانادا تفریح کند. حالا اینها نقض‌هایی است که آیا قابل جواب هست قابل جواب نیست. خب گذشت. آقای سیستانی مدت ها بر همین منوال پیش رفتند. یک روز اعلام کردن ما قراردادهای کارمندی را که عملشون مباح است امضا میکنیم. طبعا هدف این بود یا نتیجه این بود که باید این کارمندها ولو حقوقشان را نگرفتن سر سال خمسی حساب کنند، چون مالک این حقوق هستند در ذمه دولت بعد از امضاء عقد توظیف، که مرحوم آقای تبریزی هم می‌فرمودند من هم این رو قبول دارم، ولی به شرط این که این عقد اجاره‌ای که این کارمند با بانک می‌بنده شرایط امضا رو داشته باشه، قراری نباشه. خیلی از این قراردادهای کارمندی ممکن است قراری باشه، اصلا مشخص نیست تا کی با چه حقوقی، ولی اگر قراری نباشد ما هم امضا می‌کنیم. ایشون اینجور می‌فرمودن. به هر حال یعنی صلاحیت مالک شدن دولت و بدهکار شدن دولت و طلبکار شدن دولت رو قبول دارند. مشکلشان ولایت کسانی است که سرپرست این عناوین حقوقی هستند. خب برای ورود در این بحث عرض کردیم یک مبنا این هست که بگوییم دین واگذار کرده است اغلا را به حال خودشان و حد اقل را گرفته است، خط قرمزها را ارزشها را رعایت کرده است و در غیر آن واگذار کرده است اغلا را به عقل اجتماعی خودشان. یعنی اصلا تشریع در امور اغلایی شارع ندارد مگر جایی که منافی ارزش هاست، اونم دلیل میخواد. حرم الربا، اما نگفتن حرم البورس، این دیگه واگذار شد به اغلا. که ما ندیدیم در بین بزرگان معروف کسی این نظر رو قائل بشه. و این خلاف روایات متعدده است که خوندیم که ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنه، هیچ چیز نیست که شارع در مورد آن موقف شرعی نداشته باشد. انما الامور ثلاثه حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلك. ولی مبنای دوم که برخی قائلند میگویند ما اثباتاً نیازی نداریم به تأیید اشاره. اصل این است که در امور عقلایی شارع تعبد ندارد و لذا هر کجا تعبدی داشت بر خلاف روش عقلا و به عقلا تفهیم کرد، اونها باید تبعیت کنند. اگر تفهیم نکرد، نمی شود که عقلا در زندگی خودشان که هر روز شرایط زندگی و نیازهای زندگی فردی و اجتماعی گسترده تر می شود، چشمشان به نسل شرعی باشد. و عملا هم می بینیم خیلی جاها نسل شرعی نداریم. ولذا عقلا هر رفتاری که کردن مقبول است، مگر جایی که نسل شرعی ترمزی باشد در مقابل آنها، مستلزم معامله ربویه باشد یا امثال آن که جلوی آن را چاره گرفته است. نیاز به امضاء ندارد طبق این بیان، نیاز به بیان امضاء ندارد. قول اول میگوید در مقام ثبوت نیاز به تشریع موافق ما نداریم و اصلا شارع منطقه الفراغی دارد، مثل قوانین رایج کشورها که یک سری قوانین رو کشورها جعل می کنن ولی در منطقه الفراغ این قوانین مردم آزادن، هر کاری خواستن بکنن، اصلا دولت موضعی ندارد. امروز شما نهار آب گوشت بخور یا چلو کباب، ببینیم دولت امضا کرده است، اذن داده است، دولت میگه به من ربطی نداره، اصلا من شأنم نیست که در این کارها دخالت بکنم. اصلا دولت بگه من راضیم هم اشتباهه، من راضیم شما امروز آب گوشت بخورید. دولت این حرفو بزنه معنیش اینه که من شأنیت دارم که در این گونه امور شما دخالت بکنم و لذا حالا اینجا راضی شدم، یه جای دیگه ممکنه نهی بکنم. نه، اگر مصالح عامه اقتضا کرد عمل کنم، نهی کنم میکنم، اما در منطقه الفراغ اصلا من نظری ندارم. این مبنای اول هست. مبنای دوم اینه که نه، شارع مثل دولت نیست. ما من شیئن الا و فی کتاب و سنه، تمام وقایع مورد نظر شرع هست، شارع در آن موقف دارد، ولیکن در مقام اثبات ما ملزم نیستیم در امور عقلائیه ابتدا برویم سراغ نسل شرعی. هرگاه نسل شرعی آمد و گفت ترمز، ترمز میکنیم. نگفت ترمز، این ماشین زندگی عقلایی به سیر خود ادامه میدهد و جلو میرود. ممکن است شارع بورس را حرام کرده باشد اما به ما که نگفته است، ولو نمیتواند بگوید الان به طور عادی. طبق این مبنای دوم اتقان اصل عملی اگر جاری بشود، اصل فساد در معاملات را استضا می کند، از عدم ترتب اثر است بر معاملات، نه اصل جاری نمی شود. یک مبنای کلی صاحب کفایه مطرح کرده، البته بهش نمی خوره این حرفای جدید، ولی کلی گفته که سیره عقلائیه منجز و معذر است. مالم یسل راد اون انها، تا راد واصل نشود سیره عقلائیه عقلا منجز و معذر است. یعنی عقلا روز قیامت که بشه اگر طبق روش اوقلاییشون مثلا به خبر ثقه عمل کردن، یک ملکی که مأمور بررسی عمل به امارات هست میاد جلوی این شخص رو میگیره میگه لما عملت به خبر ثقه، اون شخص میگه که من جز اوغلا بودم، اوغلا به خبر ثقه عمل میکردم. اون ملک میگه خدا عمل به خبر ثقه رو امضا نکرده بود، گفته بود لا تخف ما لیس لک به علم. اون شخصی که از اوغلا هست میگه به من امکان نداشت این رد برسد با اون تقریبی که در کفایه ذکر کرده است. صاحب کفایه میگه اگر ملک به این شخص بگوید برو جهنم، خلاف حکم عقل، احتجاج میکند این شخص بر اون ملک، میگه قبیح است شما از طرف خدا مرا عذاب کنید. و اگر من عمل به خبر ثقه نمی کردم اون وقت می توانستید مرا عذاب کنید. سیرت العقلا منجز و معذر عقلا مادامی که راده ای به مکلف نرسد.
چون تفصیل میشه در قدرت عقلایی هم نه در باب معاملات.
حالا تعبیر سیره است. ببینید ما بعید نمیدونیم صاحب کفایه مقصودش حجج عقلاییه باشه، نه احکام واقعیه عقلاییه. حجج و امارات عقلاییه بعید نمیدونیم نظر صاحب کفایه باشه، ولی محقق اصفهانی اعم میگه، مطلق سیر عقلاییه رو میگه، چه در حجج چه در غیر حجج. ولی خب مبنای محقق اصفهانی هم قابل تأیید نیست، کمان که مبنای صاحب کفایه قابل تأیید نبود. خب کی گفته که سیره و اقلائیه حالا در باب حجج یا مطلقا این عقلا منجز و مؤذر هست؟ یک فقیهی شک میکنه در امضای شارع نسبت به بنای اقلا بر حجیت خبر ثقه، احراز نمیکنه امضا را، عمل بکنه و خبر ثقه بدونه که احراز امضا اشاره را بکند، کی میگه معذوره؟ هذا اول الكلام.
عدم رد مساوی با امضا
نیست. این است که صاحب کفایه میگوید که احراز امضا نکردیم، ولی چون رد واصل نبود همین کافی است. اما فرمایش محقق اصفهانی هم قابل قبول نیست. ایشان میگویند که از اتحاد موقف شارع است با موقف عقلا، چون شارع هم خالق العقل است، رئیس العقلا هست. این چه اصلیه؟ این چه اصلیه؟ اطمینان یعنی علم پیدا میکنید که موقف شارع با موقف عقلا یکیست، یا نه زن پیدا میکنید که موقف اشعار با موقف عقلا یکیست؟ اگر علم پیدا کنید خوش به حالتان، اگر علم پیدا نمی کنید مجرد زن چه اعتباری دارد؟
سیره عقلا با عقلا علم پیدا میکنید، فقط حکم عقل و حضور هیچ سیره دیگه یه اگر عقلا با عقلا نه
خبرتگاه اینه که ما منکر عقلاییت رو ببینید. عقلا مثلا در بیع القبل قائل به خیار قبلن، مثلا حالا امام ادعاشون اینه، امام ادعاشونی که بیع القبل این در حالا موضوع خیار قبله که حالا بگذاریم از اون بحث. خب این مثل اینجا ما احراز نکردیم شارع خیار قبل را امضا کرده است، بحث در اینه که محقق اصفهانی میگه موقف و عقلا بر ثبوت خیار قبل است. اصل این است که شارع موافق است با خیار قبل. آقا من شک دارم در اینکه شارع موافق است با خیار قبل، علم که ندارم. ایشان میفرماید اصل این هست، هیچ دلیلی هم ما پیدا نکردیم بر این اصل. خب خدا رئیس العقلا است، ولی حتما نظرش با عقلا یکیه. اولا ملاک هایی که خدا برای همین دنیای مردم میبینه اوسع است از ملاک هایی که مردم با دید سطحیشون میبینن، و ثانیا خدا مصالح آخرت مردم را هم در نظر میگیره، اما مردم فقط به مصلحت دنیای خودشون نظر دارن. چجور من بگم اصل این است که موقف شارع با موقف عقلا یکیست؟ برخی از آقایون در کتاب دراسات فی المقاصد المحرمه اصرار دارن که این نظر رو جا بندازن. ببینید با این بیانی که ایشون کرده که اصل این است که شارع رئیس العقلاست و موقفش با موقف عقلا یکیست، خلافش دلیل میخواهد، و این بیان دیگه فرقی نمیکنه درش سیره های معاصره با زمان شارع یا سیره های مستحدثه در عصر غیبت. شما دنبال احراز امضایی میگی شارع در عصر غیبت که نیست پیش ما تا از سکوتش امضا را بفهمیم. محقق اصفهانی اصل تأسیس میکنه، میگه خلافش باید ثابت بشه، بلا اصل این است که موقع بشاره چون خالق العقل و رئیس العقلا هست با موقع عقلا یکیست. اصلا یک مطلبی هم بگم، محقق اصفهانی خودش چون خیلی عقلی بوده فکر میکنه موقف و عقلا ناشی از عقلشون، بناء عقلا همیشه ناشی از عقل نیست، خیلی جاها ناشی از منافع، خیلی جاها ناشی از عاداته. نه ایشون میگه بناء عقلا دیگه، بناء عقلا که لزوما ناشی از عقلشون نیست. تا میگید خدا که خالق العقل است، اصل این است که با این موقف و عقلا که این موافق است. خب مگه موقف و عقلا لزوما ناشی از عقلشونه؟ نه، راحت طلبن، منفعت طلبن، لذت طلبن. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایانه یوم القیامه، دنبال اینه که راه رو باز کنه تا جایی که میتونه. این به ما هم اغلا غیر از دیگه ناشی از عقل باشه، به ما هم اغلا یعنی دنبال مساله خودشونن،
مساله اغلایی خودشونن. به ما هم
خود راحت طلبی، خود لذت جویی، خود منفعت طلبی، این روش اغلاییست دیگر.
ما اغلا اشکال میکنه
و اگر غرب که اصالت الفرد هستن اصل و برزن، یعنی تا مزاحم دیگری نشدی منافع فردی مهم است، مگر اونها عقلا نیستن؟ همون عقلا هم دیگر. میگه چه اشکالی داره این آقا این گرایش رو داره، دوست داره بره سراغ این گرایش. شما هم یک گرایش دیگری دارید، اکثریت هم هستید، چون برید دنبال گرایش خودتون. چرا این اقلیت ها را که گرایش های دیگر دارن تحت فشار قرار میدید؟ این هم روش عقلاییست دیگر، اما همینه که منجر میشه به عذاب قوم لوط.
عقلاییت احراز سخت میشه.
حالا اجازه بدید عرض کردم همه اینا عقلایی است. شما عقلا رو چی میدونی؟ عقلا یعنی آسد احمد خونساری؟ بابا همین دنیا عقلا هم دیگه. اتفاقا اونها به ما نگاه میکنن میگن شما جز عقلا نیستید. وقتی آذربایجان بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری شد و برخی از روحانیون میرفتن اونجا تبلیغ، اونا میگفتن که شما مشروب نمیخورید، اونا میگفتن نه، میگفتن پس برای چی زندگی میکنید؟ زندگی بدون مشروب خوردن اصلا لذت نداره، همون شیعه های اونجا میگفتن. اصلا اونا ما رو میگن خارجی از روش اوغلا. یه پسر و دختر با هم دوستن، با هم علاقه دارن، ارتباط دارن، میخوامونید صد ضربه شلاق میزنید، شما روشتون غیر اوغلایه. خب شما ما میگیم حرفی نیست، بس در این که بناء اوغلا ایشون میگن که باید ناشی از عقل محض باشه و خیلی از بناء اوغلا ناشی از شهوت و غضب و اینها هست، من اشکال به ایشون دارم. اتفاقا همون روش اوغلایی است که ناشی از شهوت و غضب و منتها میگن هرج و مرج لازم نیاد، من آزادی دیگران رو سلب نکنیم، بگذاریم. حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید. خب برخی از معاصرین در کتاب دراسات و فی المکاسب المحرمه اصرار دارن، اون مبنای اول رو نمیگن، این مبنای دوم، که عدم رد کافی است در معاملات. در جلد یک صفحه 52 گفتن یمکن ان یقال فی العقود و الایقاعات و جمیع المعاملات و المبادلات و الامور العادیه المتعارفه بین الاقوام و الامم حسب احتیاجاتهم فی ظروف معیشتهم المتفاوته حسب تفاوت الشروط و الامکانات المتطوره حسب تکامل العقل و الادراکات و الصنایع و تکنیکات انا لا نحتاج فی تصحیحها الى احراز امضاء الشارع لها بل یکفی فیها عدم و ثبوت ردعه عنها اذ لیس غرض الشریعه السمحه السهله حدم اساس تشیع و الحیات و تدخل فی الامور العادیه التي ينتظم بها شؤون الحیات بل الغرض الاصلی لها هدایت الانسان الى سعادت الابدیه و اما الامور حیاتیت الدنیویه فهی محولت غالبا الى شعور المجتمع و عقولهم الکافیه فی ادراک صلاحها غالبا الا فی ما کان امرا مضرا به حال الناس ولم یلتفت الیه عقول و غلائهم کالمعاملات الربویه فیردو انها. ولذا خیلی نتیجه این مبنا حتی در جایی که روایات داریم فرق میکنه. مثلا خوب در روایات داریم سمن الکلب صوت، استثناء هم در خبر معتبر اینه که الا کلب سید. ایشون میگن که آخه وقتی که کلب، یک وقت کلب هراشه، یک وقت سگ رو نگهداری میکنن برای چیزایی که ارزش اوغلایی نداره، خب سمن رو کلب صحت. اما یه موقعی کلب ارزش داره، پلیسه، اصلا مواد مخدر رو کشف میکنه، در مناطقی زلزله میاد میره زنده ها رو از زیر آوار تشخیص میده، سگ گله، سگ باغ، اینا ارزش داره، مالیت داره و نگهداریش هم قطعا اشکال نداره، روایات هم داریم برای این امور. بعد شارع بیاد بگه که حق ندارید خرید و فروش بکنید، خب این غیر اوغلاییه. ولیست المعاملات دائره مدار تعبد المحض والمصالح السريه الخفيه نظير الاحكام العباديه فلا محاله تنصرف ادله المن الى صوره بقاء الكعب على طبع الاولي من دون ان یقع تحت تعلیم صحیح. اون سگایی که هیچ ارزشی ندارند یعنی نفع اغلایی ندارند. اونها خرید و فروششون باطله و ثمنشون سخته، یعنی یک امر اغلایی است. بعد میگن که خب آیون، از یک طرف میگن ثمن الکلب سقطان، خرید و فروش کلب باطل است، پولی که در مقابل آن میگیرید سقط است. بعد میگیم خب چه کار کنیم؟ آخه رفتیم کلی پول دادیم از خارج، این سگ گله رو سگ باغ رو خیلی گرونه، هدف اغلایی هم است، خب یه باغ بزرگیه، خب اینا رو نگذارن اونجا. اصلا غیر از این که دوزها حمله می کنن، دوزهای سارقهای مسلح خطرناک، غیر از اون اصلا خود گوسفندا هم نیت ندارن، گرگ حمله می کنه. خب حالا ما می خواهیم زیادی اومده مثلا بچه دار شده این مثلا حالا هرچی، یا زیاد اومده، یا اصلا می خواهیم تغییر شغل بدید، میخواد بیاد طلبه بشه، خب میگیم میخوام اینو واگذار بفروشم، میگیم نه حق نداری بفروشی. آقا قیمتش مثلا فرض کنید که خیلی گرونم از اونا دیگه، بعضیش نمیدونم 200 میلیون 300 میلیون، حالا شما که سخت میگیرید بفروشم 50 میلیون، هیچ پولی دستم بیاد عمد آسمان الخمره سمان الکلبه سهدان، میگیم راه حلی ندارید. آقایون فقها گفتن تو که حق اختصاص داری، بگو من از حق اختصاصم نسبت به این کلب رفعیت میکنم، همون مبلغی که خواستی اصلا گرونتر از اونم بگو، قیمت اگه 300 میلیون بگو 400 میلیون، حالا بالاخره شاید قبول کنه طرف. ایشون میگن خب اینا اغلایی نیست، اینا شما احکام معاملات رو مبنی بر تعبد محض گرفتید، اطلاق ثمن کلب سهدان هیچ کاریش نمیشه کرد، فقط کلب سید خارج شده، اون سگ تازی که میفرستن شکار، ولی سگ گله و سگ باغ و سگ نمیدونم کشف مواد مخدر و سگ زلزله و اینا خارج نشده که به نظر فقها. خب پس ثمن الکلب سهدان از این ور اینجور میگید، بعد از اون ور میایید میگید که و یمکن و اخذ و مال به ازای رفع الیت عن حق الاختصاص. ما یک چیز به شما میگیم، شما برید خارج، برید خارج، بعد به همون کار رو با مردم بکنید. مثلا الکل طبی، خب ثمن الخمره سهدان دیگه، بنابراین که الکل طبی خمره است که آی صدر میگه، خیلی جز آن میگن الکل طبی خمره دیگه، ولی آی صدر میگه که اگر این الکل طبی اگر بگید مطلق خمر و مسکرات نجسن، من میگم الکل طبی نجسه. برید دعا کنید به من که من فقط میگم خمر نجسه، مثل آقای سیستانی که میگه فقط خمر نجسه و الفقه علی الاحوال و الا بقیه مسکرات پاکن، آقای صدر میگه منم هم همینطورم، ولی اگه مثل آقای خویی بودم میگفتم کل مسکرات مایه نجسه، فتوا میدم از کل طبی نجسه. خدا رحمت کنه آقای سعید حکیم، ذکر خیرش بکنیم، تمام این ادکنان ها، تمام این حالا دیگه بقیهش رو نمیگم به درد سر نیفتید، نجس میدونست، رفت حرم یکی آمد یلی خود کنون ها بشتر، گفت چه کردی؟ از همونجا برگشت منزل لباس ها شد در آورد عوض کرد با لباس پاک برگشت. خب الکل طبی میگه خب ثمن الخمره سوت حرام، اصلا خریدن مسکرات. آقا ببخشید شما از حق اختصاصتون نسبت به این الکل رفعیت کنید، من به شما این پولو میدم. میگه بازی در آوردید، چه حکمیه این بازیه، خب میخری بخر دیگه، راست و ذهنی بخر دیگه. این بازی ها چیه؟ هم میخوای بخری هم به ازا رفع حق اقتصاد. ولذا ایشون میگن با این دید عقلایی که حساب کنیم، اولا نصوص استثار ازش فرق میکنه و ثانیا دیگه چون نادر اشاره تعبد کنه تو ارزش ها دخالت کرده، ولذا اصل اینه که تا راده این نیاد عقلا برن جلو و طبق این روش های عقلایی که هر روز گسترده تر میشه، نیازها بیشتر میشه، عمل کنن. ببینیم آیا این فرمایش درسته یا نه. انشاءالله هفته آینده. والحمدلله.